بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث سیر مقدمات
شایگانی رو عرض کردیم و قرار شد که وارد ادله بشیم. باز قبل از این که ورود در ادله داشته باشیم، یک چند نکته دیگری هم هست که به گمانم توجه به اونها مناسب باشه و به نحوی با این نوع ورودی هم که در الفائق به ادله شده یک ارتباطی هم داره این نکاتی که عرض میکنم. یک مطلب که باز مقدماتی است این است که بحث ما در اینجا در سیره‌های مردمی یا عقلایی است که به طور محسوس و مستقیم حضور و امام در بین و معصوم، امام و معصوم در میان کسانی که به اون روش و شیوه عمل میکنند احراز نشده باشه. چرا؟ برای اینکه سیره‌ها یه مردمی و عقلایی از این منظر علی قسمین است. قسم اول اینکه ما به یک شکل محسوس و مستقیم ببینیم که امامم همراه با مردم در این سیره و عمل حضور و وجود داره. این یک صورت. و صورت دوم اینه که نه، این همراهی و حضور و وجود امام در ضمن اون عقلا یا مردمی که بر اون روش و مسلک عمل میکنند نباشه، به شکل مستقیم محسوس ما اینو ندونیم، که اون وقت ادامهش رو بعد عرض میکنم. در اون قسم اول طبعا ما برامون بحث خاصی اهمیت نداره، برای اینکه احراز کردیم به طور مستقیم و محسوس که امام خود یکی از همین کسانی است که رو این سیره عمل میکنه و اونجا در واقع اون عمل مستقیم محرزه و این سیره عقلا دیگه بحث از حجیت به اون معنا نداره، برای اینکه خود امام اصلا همون سیره امامه. در واقع اون عمل سیرت المعصومه، وقتی که میبینید که در خارج امامم بر همین مسلک داره رفتار میکنه. از این جهته که این نوع مواردی که از قسم اول باشه طبعا خارج از بحثه، یا به عبارت دیگه بحث مهمی نداره، یعنی جایی که امامم همراه جامعه داره همون عمل رو انجام میده دیگه، رفتار معصومه، سیرت المعصومه، سیرت الامامه. در اینجا مثلا میشود اعتماد امام بر اون نظام تفهیم و تفهم و محاوره و استظهارات عقلایی را از همین قبیل شما، این که امام بر همین ظواهر اعتماد میکنه با این نظام استظهارات در محاورات با دیگران رابطه برقرار میکنه، این سیره عقلایی است. عقلا همه جامعه در هر زبانی که باشند یک زبانی را معیار قرار میدند و اون زبان بر اساس استظهارات مبنای تفاهم و تفهیم و تفاهمشون با دیگران قرار میگیره. این تو این بحثای اینجا خیلی نمیگنجه، برای اینکه وضوح داره که امام در اینجا حضور داره، خودش هم داره با همین ادبیات و استظهارات و نظامات با دیگران گفتگو میکنه. ولی اینجا سیره امامه، اینجا محرز محسوسه که امام مثل دیگران و همراه با دیگران داره با ظواهر ارتباط با دیگران برقرار میکنه، از این از زبانی استفاده کرده و در اون زبان از قواعد لغت و ادبیات و منطق و کذا استفاده کرده. این محل بحث نیست. همه ائمه ما، هم رسول خدا، هم ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین، در نظام استظهارات عرفیه در چارچوب زبان عربی با دیگران رابطه برقرار می‌کردند که این زبان محکوم به قواعد صرف است و نحو و ادبیات و معانی و بیان و کذا و کذا و لغت و علوم ادبی و استظهاراتی که در این محاورات انجام می‌پذیرد. این حالا محل بحث نیست، یعنی اگرم باشه جز موارد واضحه که خب روشنه دیگه. چرا؟ برای اینکه در اینجا مستقیم همراهی معصوم با دیگران و قرار گرفتن معصوم در همون چارچوب علوم ادبی و استظهارات عرفی را میدانیم و میبینیم و از این جهت اینجا سیرت الامام کاملا منطبق بر سیرت العقلاس با شکل محسوس و ملموس و قطع و برهان واضح هم احراز شده است. این قسمی که شاید بهترین یا یکی از بهترین مثالهاش همین مقوله برقراری ارتباطات با دیگران در چارچوب علوم ادبی و لغوی و منطق محاورات و استظهاراته که امام همراه دیگران داره حرکت میکنه، معصوم هم مثل بقیه در اینجا هست. این از اون مواردی است که در واقع سیرت الناس که میگیم یا سیرت العقلا که میگیم متضمن سیره معصوم هم هست. سیره معصوم هم به طور واضح معلومه که ضمن اون هست و اینجا سیرت الامام در کنار سیرت معصوم محرز و بی تردیده. و بنابراین بحث ما میاد عمدتاً رو قسم دوم، یعنی جاهایی که ما تزمن سیره عقلا نسبت به سیره معصوم رو احراز نکردیم با شکل محسوس و ملموس و ناچاریم برای این که نسبت بدیم این سیره را به معصوم و شرع مسیری غیر از این را طی بکنیم که حالا عرض میکنیم چه مسیرهایی وجود داره. این یه نکته که توجه بهش خوبه و البته نکته واضحی هم هست. نکته دوم این که این نکته را دقت بکنید، مقدار مسیر ما با اون شکلی که در کتاب الفائق آمده جدا میکنه، این است که در این قسم دوم ما وقتی می توانیم سیره را، سیره مردم یا عقلا را معتبر بدانیم از نظر اصولی که نسبتی با شارع برقرار بکنه، صرف وجود سیره ولو سیره درست و حسابی هم باشه این که کافی نیست. وقتی این سیره برای ما ارزش و روایی و اعتبار پیدا می کند که به نحوی مستند بشه به شارع، این استناد در اون قسم دوم، اون جایی که ندیدیم که معصوم هم مثل بقیه عمل بکنه به صورت حسی و خارجی، این علا اقسامی است. لازم است که این سیره به نحوی معید بشود و مستند بشود به معصوم و شارع. در همین قسم دوم این لازمه، تا مستند نشه فایده نداره دیگه. سیره که بالاتر از حکم عقل نیست، در حکم عقلم میگیم حکم قطعی عقل مستقل وقتی میاد تو مدار احکام شرعی مورد استفاده قرار میگیره که لااقل بگیم که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. لااقل اینطور باشه که خود عقل بگه که حتما شارع هم باید اینو بگه. این نشون میده که باید یک امری که از غیر مسیر شرع استفاده شده به اون به شارع و به مقنن در اون مداری که ما میخواییم اون قانون رو رعایت بکنیم نسبتی پیدا بکنه، انتصاب و اسنادی به اون داده شود، و الا بودن یک دریافت های چه عقلی چه عقلایی و ارتکازی و امثال اینها فی حد نفسه برای استناد به عنوان حکم شرع کافی نیست، مگر اینکه اون پایه یه جوری به شارع اسناد پیدا بکنه. فرض ما هم در اینجا اینه که این سیره شق اول نیست که به شکل حسی میدونیم که امام هم خودش داره همینجا عمل میکنه، نه اینجوری نیست، یه سیره ایست مال مردم، مال عقلا. میخوام ببینیم که شارع چی میگه، بلذا باید یه نوع نسبتی با شارع پیدا بکنه، و همونطور که عرض کردم دیگه هیچ کدام از اینها بالاتر از حکم عقل مستقل نمیشه. اونجا هم باید بگیم که خود شارع، خود عقل میگه که چیزی من میگم که شارع هم باید بگه، نمیتونه نگه، خب اون وقت پذیرفته بشه. بنابراین نسبت با شارع باید برقرار بشه دیگه، حد اکثر اینه که با خود حکم عقل این نسبت برقرار بشه، ولی بالاخره باید انتصاب و اسناد محقق بشه. اینم یه نکته. خب حالا در این قسم دوم این اسناد به چند شکل میتواند شکل بگیره و محقق بشه. این روش اول اینه که با قواعد عقلی و نظری بگیم که شارع هم همینو میگه، همینجور عمل میکنه، شبیه قاعده ملازمه. این یه نوع استدلاله که با حکم عقل اسناد به شرع داده شود، با مقدمات عقلی و نظری گفته شود که شارع هم باید همین کارو بکنه، همراهه. ندیدیم ها، ولی عقل میگه باید شارع هم اینجا همراه باشه. این نوعشه. این شبیه همون کل ما حکم به العقل حکم بهش کلو، حالا ما این تعبیرم غلط میگیم دیگه، ایشون هم چند بارم تذکر دادن ما میگیم کل ما، همینجوری تو ذهنمون غلطه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم بهش. خب عقل میگه که هیچی هم شارع نگفته اینجا، از بیانات و احوال شارع هم چیزی ما استفاده نمی کنیم، ولی من عقل مستقل میگم العدل حسنون از ظلم و قبیحون، و من عقل میگم که هرچی من گفتم شارع هم باید بگه، راهی نداره که نگه. این یک مسیره. پس در مواردی که محل بحث است، یعنی سیره ها ارتکازات عقلایی یا مردمی که ملموس و محسوس همراهی شارع را ندیدیم و بایدم به شارع انتصاب پیدا بکند، چند راه را میشه طی کرد برای تصحیح این اسناد. راه اول اینه که عقل اینو بگه با روش عقلی و مقدمات عقلی و نظری اثبات بکنیم همراهی شارع را. راه دوم این است که با قرائن حالیه و مقامیه و شواهد خارجی بگیم شارع هم این را قبول داره، که این همون نیست که میگیم که این سیره به مرعا و منظر بود میتوانست منع بکنه منع نکرد. مثلا امضای شارع را در این نوع دوم از ادله، از قرائن حالیه و لبیه و شواهد حال و مقام استفاده بکنی. اینجا نشسته اینا اینجور عمل کردن، سکوت کرد. این داره از قرائن داره استفاده امضا میکنه و با اون امضای مستفاده از قرائن میشود عرض شود که مسند الاشاره. اینم نوع دومه که خیلی از ادله به همین برمیگرده. نوع سومه از استدلالم اینه که با قرائن لفظی و دلائل مستند به خود شارع این اسناد را درست بکنی. بگیم یک کلماتی از شارع پیدا بکنیم که به شکل ضمنی یا التزامی دلالت بر موافقت با این سیره میکنه. این هم نوع سومی که در بین ادله بعضیش هم از این قسمه. پس به این ترتیب با توجه به مجموعه این دو سه نکته‌ای که گفتیم می شود یک جور عرض شود که بازسازی کرد با یک بیان و تقریر دیگری. در این تقریر حالا تفریعات را در دو سه طبقه قرار دادیم. می شود حالا با یک تقریر دیگری اینجور جمع‌بندی کرد مجموعه مباحث را با توجه به اون نکته پایه که سیره که در خارج باشه وقتی برای ما اعتبار پیدا میکنه که منسوب به شرع بشه. این منسوب شدن به شرع را میتوانیم بگیم که چند نوعه. نوع اولش همون است که تو ابتدای اون تقسیم اومد از بحث بیرون بردیم چون وضوح داشت، ولی میشه آورد اینجا. نوع اول اینه که عرض شود که اون همراهی شارع در خارج به صورت ملموس و محسوس احراز بشه. بگیم خود شارع اینجور عمل کرده، اینجا دیگه میشه سیرت المحسوس. نوع دوم اینه که این همراهی رو با قواعد عقلی و نظری و مقدمات عقلی و نظریه استفاده بکنیم. نوع سوم از ادله‌ای که اسناد را درست میکنن قرائن حالیه و مقامیه است. و نوع چهارم هم ادله و شواهد لفظی است از خود معصوم که به شکل تزمنی التزامی این همراهیش را با عقلا یا مردم اثبات بکنه. به یکی از این شکلها ما باید مسیر را برای اسناد اون روش و مسلک عقلایی به شارع و پذیرفته بودن اون در منظر شارع احراز بکنیم. یکی از این چهار راه کلی است. اگر هیچ کدوم از اینا انجام نشه فایده نداره. دارن اونا دارن اینجوری عمل میکنن، چه ربطی داره که شارع به ما و شارع نسبت بدیم؟ باید یه جوری دلیلی پیدا بکنیم که این انتصاب محقق بشه، این پیوست و پیوند برقرار بشه.
سنفیت و رژیم از بای اوغلایی با عقل در مقداری مصطوری فاصله داشته بشه و سیره هم که بسته خزاری اوغلایی است نسبتشون.
حالا اونا رو باید بحث کنیم دیگه. اون بحث جلسه قبلا برای این بود که از اون پلی بزنیم ببینیم میشه اون رو در اینجا هم گفت کل ما حکم به العقلی که اونجا گفتیم میشه اینجا هم با یک قیودی چیزی آورد یا نه، اینو بحث میکنیم. حالا این یک بحث مقدماتی بود که اینجا مطرح شد. در ادامه نکته‌ای که لازم است اشاره بکنیم این است که در الفائق در همین صفحه 23-24 شروع میشه به بعد آمدند عرض شود که ادله حجیت سیره های عقلائیه را به سه قسم تقسیم کردن. متن رو میخونیم: قد عرفت ان منات حجیت سیرت العقلائیه الواقع فی طریق استنباط الحکم شرعی، منات حجیت سیره احد و امور ثلاثه است. الاول عدل، یعنی صنف اول از ادله که به عنوان منات اول اینجا به شمار آمده، کشفها عن صحت ما بنا علیه العقلا و عدم خطأ انفی. میگه ادله‌ایه که در قسم اول قرار میگیره و کشف میکنه که بنای عقلا درسته و خطا نکردن. از ثانی امر الشارع بالعمل على طبقها، که شارع امر کرده که طبق اون عمل بکنه. از ثالث ایجاب و حل علم اول اطمینان به امضای شارع لها. اینجوری تقسیم کردن که حالا دو سه چه تفاوتی داره اون هر شبت که بعدها صحبت میکنیم. در اون قسم اول که اینجا تعبیر کردن از صنف الاول من الادله، ادلت و صحت البناعات العقلائیه، که منات حجیت اینه که ما بنا علیه العقلا صحیح، خطایی در اون نکردن. و در این قسم اول چهار دلیل به گمانم ذکر شده. بله، در این صنف اول چهار دلیل ذکر شده، سه یا چهار دلیل، حالا دلیل الثالث، بله چهار تا ذکر شده که منات حجیت میگه کشف از صحت ما بنا علیه العقلاست، که این بنا بنای درستیه. و عرض شود که دلیل اول و دومشون هم اینه. دلیل اول استحالت و خطأ العقلا، عادتا میگه که عقلا که در بین اونها آدمهای هوشمند و امثال اینها هستند، اگر بر چیزی اتفاق کردن یستحیل و خطأ هم جمیعا، حتما کار درستیه که دارن انجام میدن، همه که بر یک چیزی توافق بکنن این درسته. بعدم حالا یه مناقشه کرده. دلیل دومم اینه که وقتی که همه بر یک امری اتفاق دارن، این نشون میده که به یک دلیل معتبری دسترسی داشتن. اموری که همگان بر اون اتفاق دارن حتما مستند به یه احکام مستقله عقلیه است، یا از تعالیم انبیا چیزی به اونها رسیده، بالاخره به یک منشأ درستی برمیگرده. این دو تقریر است برای این جهت که همگان یا اکثریتی اگر بر چیزی توافق کردند و بنا و رفتارشون را شکل داد، این درسته. حالا یا مستقیم میگیم نمیشه که اکثریت و اتفاق عقلا بر چیزی باشه و همه خطا بکنن بر اساس مثلا حساب احتمالات همسال اینها، یا اینه که حالا یه درجه میایم پایین تر میگیم همه که چیزی میگن حتما با یه واسطه ای به یک اصل عقلی یا تعلیمی از تعالیم انبیا و امثال اینها اعتماد و استناد داشتن. این دو بیانی است که هر دو میخواد بگه که این بناعات عقلائیه بناعات درستی است، بناعات درستی است و نمیتونه خطا باشه. به عبارت دیگه یک واقع درستی پشت سر این سیره و رفتار همگانی است، رو هوا و هوس و نمیدونم امثال اینها نیست، بلکه ریشه های واقعی داره و این بناعات درسته. این دوتا دلیلی که اینجا آمده که یک و دو اینجاست و عرض شود که در هر دو هم اشکالی که در اینجا آمده اینه، میگه که این دلیل اخص از مدعاست. این سیره ای که ما اینجا میگیم فقط مرادمون سیره هایی نیست که برآمده از انگیزه های عقلانی و عقلایی، ممکنه سلایق و محیط و شرایط ثانوی در این دخالت داشته باشه، چه برسه به این که نه اصلا یک اغراض غیر صحیح گاهی ممکنه مؤثر باشه. حتی اونجایی هم که صحیحه اینجور نیست که همیشه صحیح بنای امر عقلایی ریشه داره در فهم عقلایی و عقلی باشه، خیلی وقتا به سلایق و سبک ها و تبایع برمیگرده، اگر برنگرده به غرایز و چیزهای ناروا و ناصحیح لااقل به تبایع و سلایق برمیگرده. و از این جهته که فی الجمله این دو دلیل در اینجا پذیرفته شده که اگر اتفاق عقلا بر چیزی به ما هم عقلا باشه و از حیث این باشه که در بر مبنا و مسلک عقل و اون اهداف صحیح حرکت میکنن، اون وقت این سیره نشون میده که یه واقعیتی اینجاست، یه واقعیتی است. و اما همیشه سیره اینطور نیست. خب عرض شود که اون نکته ای که ما راجع به این دلیل اول و دوم مطرح در الفائق داریم اینه که این بحث ما نیست اینجا، اصلا این خروج از اصل بحثه. بحث ما این نیست که این سیره عقلاییست یا غیر عقلاییست، اون بزنگاه اصلی اینه که این رفتار را میشود به شارع نسبت داد یا نه. این اون بزنگاه اصلی در حجیت سیره است. اما اینکه این سیره حالا عقلایی به معنای دقیق یا برآمده از تبایع و سلایق یا حتی برآمده از یک انگیزه های غیر صحیحه، اون یه بحث دیگری است. اونی که ما در حجیت میخواییم بحث بکنیم اینه که این رفتار خارجی جمعی یا کثیری مورد تأیید شارع هست یا نیست، به شارع نسبت میشود داد یا نمیشود. در صنف اول آیون رفتن رو این که این بنای عقلا کشف از یک امر صحیح میکند یا نمیکند، این محط اصلی بحث نیست، میتونه تو اون استدلالاتی که ما بعد میگیم تأثیر بذاره، ولی محط اصلی بحث این نیست که این سیره از کجا برآمد. بله اگر از نوع اول باشه که برآمده از انگیزه های عقلایی و عقلی باشه، راه بازه برای اینکه راحت تر به شارع بشه نسبت داد، ولی اصل قصه اینه که اینو میشه به شارع نسبت داد یا نه. از این جهتی که شاید این بازسازی ادله با به شکل دیگری انجام میشد شاید بهتر بود. اینم یه نکته که حالا اینا یه دقتی بکنید بعد در ادامه باش راه کار داریم. خب حالا این دو تا مطلب مقدماتی بود که ازش میگذریم. ما به نظرمون تنظیم ادله را مناسب با اون شکل انجام داد، نه به این بیانی که اینجا آمده. یعنی تنظیم ادله بگیم ادله‌ای که میگوید این سیره مسند به شارع و مورد تأیید شارع است، یکی از اون چهار حالته. یک این بود که احراز بکنیم که خود شارع هم اینجا همراه با یه دلیل واضح روشنی، حالا صریحا گفته همین کارو من دارم انجام میدم، یا در عمل ما دیدیم که او هم مثل بقیه داره انجام میده. این راهه. راه دوم اینه که نه، قواعد عقلی و نظری بگوید او هم این را میگه. راه سوم اینه که شواهد حال و مقام افاده بکنه همراهی شارع با عقلا یا با مردم، حالا عقلا به ما هم عقلا یا به ما لهم من السلائق و تبایه. و راه چهارم هم اینه که از استدلالات لفظی و مدلولات التزامی و چیزهای لفظی ما بتوانیم همراهی اشاره را استفاده بکنیم، منتها مدلولاتی که به شکل تضمنی یا التزامی حکایت از همراهی اشاره میکنند. خب این مسیر و با این تقریر بهتر است از اون چی که اینجا آمده. حالا ما بر اساس همین مسیری که تصویر کردیم وارد اون نوع دوم میشیم. حالا نوع اول که محل بحث نیست، گفتیم جایی که روشنه که اشاره هم همراه بقیه است، تو همین نظام ادبیات عرب و محاورات داره عمل میکنه، این روشنه که اشاره داره مثل بقیه داره همینجور عمل میکنه. اونا که قسم اول بود و ابتدا اصلا از بحث بیرون بردیم، اون رو کار نداریم.
اون رو دیگه تو سیره خود امام معصوم
بحث. بله میشه سیره، یعنی به وضوح معلوم سیره معصومه. بحثی نداریم. از منظرهای دیگه جای بحث هست، ولی از این منظر اینجا جای بحث نیست. میام همون قسم 2, 3 و 4 که در اون تقسیم اولمون بردیمش توی بخش دیگه و مستقل کردیم از اون شق اول. حالا در اون بخش اول که ما بدون این که به شاهد حالی یا مقالی از شارع تمسک بکنیم، سیره ای را به شارع نسبت دهیم، این شدنیست یا نه؟ بدون این که اصلا شارع حرفی زده باشه، اصلا حضور داشته باشه تو اون جمع، می شود یک سیره ای را با حکم عقل و استدلالات عقلی به شارع نسبت بدیم، بدون این که سخنی گفته باشه، حالی و مقالی از او شاهد باشیم یا نه. شبیه اون چه که اونجا میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اینجا میتونیم بگیم کل ما یسیر علیه العقلا فشار فمعید من الشارع و شارع مثلا یعیده. اینجور چیزی هست که بشود اون را چکد یا نه. در این دلیل اول از همین نوع اول ما میخواست قبل از ورود یک نگاهی افکندیم به اون قاعده ملازمه، اون مقدمه بود که منتقل بشیم به اینجا. در اونجا گفتیم که گرچه اصولیین در همون احکام عقل مستقل به قاعده ملازمه علل اطلاق اعتقاد دارن، اما در اون یک تردیدی در شمول و اطلاقش وجود داشت و این که در هر مرتبه از مراتب حکم عقل، چه اونجایی که احکام الزامی را میفهمد چه اونجایی که احکام ترجیحی را میفهمد، حکمی دیگری عقل داره به این که حتما شارع هم به ما و شارع این را باید بپذیره و همراهی بکنه. در این یک تردیدی بود، در اطلاق و شمولش تردید بود و میگفتیم شاید به خاطر همون تردیدم هم باشه که در واقع در اخباری ها اینجور قاعده ملازمه مورد قبول قرار نگرفته. حالا با کل مسلک اونها که ما توافق نداریم، ولی بالاخره یک تردید جدی در شمول و اطلاق قاعده ملازمه وجود داره. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما میگفتیم یه درجاتی یه جاهایی ممکنه عقل خوبی و بدی رو بفهمه، اما اینکه شارع در همه اونها عین اون رو باید داوری بکنه، این برام واضح نبود. چرا؟ برای اینکه تنظیمات شارع بر اساس اون نظام مولویت خودش هست و در اون منظر و نگاه مولوی شارع که تمرکزش هم بر همون ثواب و عقاب اخروی است، یا حالا اگر فراتر از اونم باشه یک تعاریف خاص خودش داره. اینه که هر تعریفی که عقل مستقل داشته باشه با همون کیفیت بگیم شارع هم همون رو میگه و تبعیت مطلقه داره. در اینجا برامون واضح نبود، میگفتیم این جایی ممکنه واقعا شارع در اونجا اون همراهی رو نداشته باشه، به دلیل اینکه چیزای دیگه رو میبینه که ما نمیبینیم. بالاخره سقف پرواز عقل تا همین محدوده خودش هست و تمام حقیقت را نمیتونه ببینه، و از این جهت هست که هم کبرویان هم صغرویان در اونجا میگفتیم شارع ممکنه جدا بشه. صغرویانش که خیلی واضح بود، مثلا یه چیزی عقل همینجوری اون را ظلم میدونه، ولی شارع به خاطر احاطه بر مجموعه مسائلش اون ظلم نمیدونه، اون که خیلی واضحه و الا ماشاءالله ما شاهدیم که اینجا شرع از اون چیزای عقلی جدا میشه. و عرض شود که فراتر از این ما در کبریاتش هم یه تردیدی داشتیم. خب این یه بحث بود که در واقع زمینه فراهم میکرد که وارد در این منظر اول و نوع استدلال اول بشیم، که حالا ادامهش دیگه بعد. سلام علیکم.